پروانه در را باز کرد تا پیاده شود. یک آن ناخودآگاه دستش را گرفتم. متعجب نگاهم کرد. باز چشم در چشم خیره با آن چشم‌های آبی درشتش. گفتم پروانه.
چی شده؟
در ماشین رو ببند. در را بست. گفتم پروانه این عمل خطرناکه. میریم و ازدواج میکنیم. اگه واقعا حامله ای و اگه از من حامله ای گناه داره. بذار بیچاره رو نگه داریم. خدایش من همیشه دلم بچه میخواسته. وقتی به بچه های همسن و سال خودم نگاه میکردم که همگی ازدواج کردن و یکی و گاهی هم دو تا بچه داشتن همیشه دلم میخواست که من هم مثل اونا یکی داشته باشم. یکی رو داشته باشم که فردا پیر و ضعیف شدم دستم رو بگیره. که فردا روز اگه جایی حقی ازم ضایع شد و من پیر و فرتوت بودم بره و از حقم دفاع کنه. بیا و بی خیال این کار شو. سرش رو انداخت پایین.
فکر میکنی من خودم دلم میخواد؟ فکر میکنی خودم به این کار راضیم؟ دیشب کلی باش حرف زدم. دستم رو گذاشتم رو شکمم باش حرف زدم. گفتم میخوای بیا اینجا چی کار کنی؟ تو این دنیای به این کثیفی. بارها تو این مدت این کارو کردم.
سرش را بلند کرد. باز در چشمهایم نگاه کرد. باز با آن چشمهای آبی درشتش که تا عمق وجود آدم نفوذ می کرد. گفت
این خانم دکتره روز اول ازم پرسید چند مدل قرص مصرف کردی؟ گفتم 16 مدل. گفت خانم ببین این بچه نمیخواد بمیره. 16 مدل قرص مصرف کردی؟ باز نمرده. بیا بی خیال این کار بشو. شاید خدا راضی نیست این بچه بمیره. اولش بهش گفته بودم که ما ازدواج کردیم این بچه از شوهرمه، اما بعد حقیقتو بهش گفتم. گفتم ما فقط دوستیم. اون وقت بود که راضی شد این عملو انجام بده، یعنی کورتاژ کنه. بهش میگن کورتاژ.
پروانه بار دیگر سرش را انداخت پایین. چشمهایش را بست. زیر چشمهایش کاملا خیس بود. بله، کاملا مطمئن بودم که از زیر چشمهای بستش اشک جاری است. اشکی نم نم، به مانند نم نم ابتدای باران یا آن وقتهایی که بهار است و باران می آید، اما نه کامل و بهش می گویند نم نم. گفت
یه بارم چند روز پیش رفتم وایسادم وسط جاده، همون بولوار نزدیک خونم بود که همیشه پیادم می کنی. گفتم خدایا تو که این بچه رو نمی کشی، خواهی بیاد به این دنیای به این کثیفی چی کار کنه؟ من و بچه رو با هم بکش. بعد یه ماشین اومد بوغ 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 نزد به هم. کشید کنار، نزدیک بود چپ بشه. بعدم وایساد و کلی جلوی مردم زایم کرد، دری بری گفت، هرچی از دهنش در اومد بهم گفت. نه نمیشه، ما خانوادمون ترکه، تو فامیلمون اگه بفهمن چنین اتفاقی افتاده شر میشه، حتی برای خود تو هم شر میشه.
پروانه چشمهایش را باز کرد، داد زد
نه نمیشه.
در را باز کرد و پیاده شد، من هم از پیش. هر دو حرکت کردیم سمت در زرد رنگ، دروازه‌ای که انگار ورودی دوزخ بود و پشت آن متوکلین جهنم به انتظار ایستاده بودند. ساختمان قدیمی بود. دختری در سمت راست پشت میزی نشسته بود. موهای رنگ شده طلایی رنگش از زیر روسری پیدا بود. تازه متوجه شدم جایی که ما باید برویم زیر زمین است. پله‌های سفید رنگ که در سمت چپ امتداد می‌یافت به سمت پایین. از بیرون اصلا معلوم نبود که این ساختمان زیر زمین هم دارد. انگار که از دری زرد رنگ وارد جهنم بشوی و تازه متوجه بشوی که گناهت انقدر سنگین است که جایگاهت در طبقات پایین باشد نه همان اول. به دنبال پروانه که پیش از من وارد شده بود رفتم. بالای دیوارها گچی بود که رویش را رنگ کرده بودند، اما پایین همه جا کاشی شده بود. کاشی‌های سفید رنگ کوچک که به دیوار چسبیده بود و از نوع و مدلش معلوم بود که مربوط به سالها پیش است. خانم دکتر پروانه در لباس یک دست سفید و روسری قهوه‌ای پشت میزی در طبقه پایین نشسته بود. متنی را از قبل روی کاغذ آرمداری که معمولا نسخه رویش می‌نویسند نوشته بود. گفت
بیا عزیزم، خودت و شوهرت این امضا کنی؟
از لهجهش معلوم بود که شهری نیست. تا اسم امضا آمد به بهانه حرکت کردم سمت بالا. دم در ایستادم و وانمود کردم که ماشینم مشکلی دارد. شروع کردم به ور رفتن با سوئیچ و دوزگیر تصویری ماشینم. پروانه از پشت سرم آمد. گفت:
مجید، بیا اینو امضا کن.
از مدرک بودن این امضا واقعا می ترسیدم. از اینکه یک وقت پروانه واقعا طوریش بشود و همه کاسه کوزه ها بشکن از سر من. آرام جوری که فقط خودمان بشنویم گفتم: من چرا امضا کنم؟ خودت یه مدل امضای دیگه بزن پاش.
میفهمم.
پروانه ترسان پشت سرش را نگاه کرد.
چه میفهمن؟ سری امضا کن تا نیومده.
پروانه امضای دیگری روی برگه زد. استامپی دستش بود.
با انگشت دیگر انگشت بزن.
پروانه بار دیگر پشت سرش را نگاه کرد و انگشت دیگری غیر از انگشت اشاره را زد داخل استامپ و انگشت زد. یک آن چشمم به متن نوشته افتاد. پروانه حیدری و مجید رحیمی. اسم هر دو امان را نوشته بودند و پشتش کلمه رضایت و از این جور چیزها. پروانه باز به پشت سرش نگاه کرد. باز گفت:
میفهمن.
از کجا بفهمن؟ مگه اینکه تو خودت آتو دستشون بدی؟ نه ترس، عادی رفتار کن.
پروانه برگشت که برود. یک آن ایستاد، برگشت به سمتم.
تو دیگه میتونی بری.
در چهرش اثری از رضایت بود. گفتم: نه، من همینجا میمونم، داخل ماشینم. پروانه برگشت سمت داخل. من حرکت کردم سمت ماشین. دو گام بر نداشته بودم که صدای محکم بسته شدن در پشت سرم شنیده شد. سری به سمت در برگشتم. در بسته شده بود. پروانه حالا تنها در اعماق دوزخ بود. به این طرف آن طرف نگاه کردم. چشمم به دختر موطلایی افتاد که کیف به دست داشت دور می شد. گویی ساعت کارش تمام شده بود و حالا داشت می رفت. شاید خود او بود که به عنوان آخرین متوکل و مسئول بستن دروازه ورودی در را بسته بود. رو بهش گفتم: خانم، این در بسته شد.
در بزنید، در براتون باز میکنن.
و بی توجه رفت. رفتارش زننده بود. در نزدم. برگشتم داخل ماشین. هنوز ننشسته بودم که پروانه زنگ زد.
مجید، سریع دستگاه معاینه سایز کوچیک بخر بیار.
دستگاه معاینه دیگه چیه؟
داروخونه‌ها دارن، بپرس، خودشون بهت میگن.
من خیلی پول همراهم نیست.
خیلی نمیشه. خانم دکتر چرا؟
مدتی گوشی از گوشش دور بود، انگار که داشت با آن خانم دکتر دهاتی حرف میزد. دوباره صدایش بلندتر شد و واضح گفت:
1000-1500 تومن بیشتر نمیشه.
داروخونه کجاست؟ من این ورا رو که بلد نیستم.
مستقیم برو، آخرای همین بولوار هست. از مردم بپرس بهت میگن. فقط زود باش.
دوباره حرکت کردم. برای بار هزارم در آن روز، در جاده سرسام‌آور زندگی، در بلواری به سوی ابدیت، هرچه جلوتر می رفتم و چش می کردم داروخانه‌ای نبود. پروانه چنان هولم کرده بود که نمی توانستم جایی بیستم و از کسی بپرسم. همهش از خودم می پرسیدم که چرا نرسیدم و اگر رد شده باشم و داروخانه رو ندیده باشم چی؟ عاقبت تصمیم گرفتم بیستم و از مغازه‌دارها بپرسم. هنوز کامل سرعتم را کم نکرده بودم که دیدمش. درست بر بلوار بود، یک داروخانه بزرگ سه در. پارک کردم و وارد شدم. در آن ساعت روز واقعا بیش از حد تصور شلوغ بود. به دختر سفید پوشی که پشت قسمت تحویل دارو بود گفتم: خانم، دستگاه معاینه سایز کوچیک دارید؟
صبر کنید آقا.
رو کرد به مرد دیگری که روبرویش بود و مشغول صحبت شد. مدتی صبر کردم. مدام این پا و آن پا می کردم. پشت سر من مرد دیگری وارد شد و او هم مثل من سریع به دختر سفارش دارویی داد. دختر از او هم خواست که منتظر بماند تا نوبتش شود. بعد که صحبتش با مرد روبرویش تمام شد و داروهایش را داد، اول رو کرد به من و گفت:
خب چی می‌خواستی؟
دستگاه معاینه سایز کوچیک دارید؟
یکم صبر کنیم، بعد نگاه کنم.
رو کرد به مرد دیگری و گفت:
خب شما چی می‌خواستی؟
مرد سفارش دارویی را داد. دختر رفت و داخل داروخانه مشغول گشتن شد. به اطراف نگاه کردم. چند مرد دیگر هم پشت پیشخوان ایستاده بودند و با مردم آن سمت دیگر صحبت می کردن. واقعا که داروخانه بی حساب و کتابی بود. هر کسی که وارد می شد همینطوری می رفت سمت یکی از آنها و باهاش صحبت می کرد و بعد سفارشش را می گرفت و پولش را همانجا بدون مراجعه به صندوق می داد.
سایز کوچیک نداریم آقا، متوسط داریم.
به دختر سفید پوش که روبرویم ایستاده بود نگاه کردم. با موبایلم زنگ زدم به پروانه. زود گوشی را برداشت و زودتر گفت:
مجید کجایی؟
تازه رسیدم داروخونه. میگه سایز کوچیک ندارم، متوسط دارم، چه کار کنم؟ صدای پروانه دور شد. مشخص بود که گوشی را از گوشش دور کرده و با آن خانم دکتر مشورت میکند.
همونو بخر، فقط تو رو خدا زود با.
قطع کرد. به دختر سفید پوش گفتم که همان را بدهد. پلاستیکی به نظر میرسید. رنگش شفاف بود. پرسیدم چند میشه خانم؟
1500 تومان.
حساب کردم و آمدم بیرون. سوار ماشین شدم و حرکت کردم. حالا نمیدانستم که چطور باید برگردم. بریدگی نبود. بلوار چند بانده همینطور ادامه داشت تا بی نهایت. ناگاه چشمم به غذای بیرون بری افتاد. با خودم گفتم که چقدر خوب می شود اگر غذای سری و سری داشته باشد و من گرسنه را سیر کند. کنار رفتم و پارک کردم. وارد که شدم به تابلوی لیست غذاها نگاه کردم. قیمتاشان به نسبت آنجاها که من می رفتم واقعا مناسب بود. آنجا هم دختری پشت پیشخوان بود. گفتم خانم یه چیزی می خوام که سری آماده بشه.
خورش بادمجون 5000 تومان، اسلامبولی پلو 8000 تومان.
همون خورش بادمجونو بدید، فقط یکم سریعتر. قبض زد و من پرداخت کردم. نشستم به انتظار. حالا انگار که از ساعت کارشان گذشته بود، کارکنان آشپزخانه هلک هلک کنان مشغول جمع جور کردن سفارش بودند. چند بار مجبور شدم به دختر تذکر بدم که تو رو خدا کمی سریعتر. هنوز غذا رو تحویل نگرفته بودم که پروانه زنگ زد.
چی شد؟ اومدی؟
تازه توی داروخونه نوبتم شده. الان میام.
وای زود باش مجی.
قطع کرد. سفارش را گرفتم و باز سوار ماشین شدم. حرکت کردم. باز در جاده بی انتها که بریدگی نداشت. به پل سیمانی دیگری رسیدم. با خودم فکر کردم که از کنار پل درست مانند همان جایی که در پل قبلی کنار در زرد رنگ دروازه‌ای جهنم بود، می‌بایست محل دور زدن و برگشتی در کار باشد. همان کار را کردم. گفتم همان باید راه دور زدن و بازگشت به سمت دروازه جهنم باشد. مدتی که پیش رفتم به نظرم خیابانها جور دیگری می آمد. دو دل بودم که راه بازگشت را درست آمدم یا نه. حالا دیگر پروانه‌ای کنارم نبود که همه جای شهر را مثل کف دستش بلد باشد. تنها بودم، تنهای تنها در جاده پرخطر زندگی و پروانه تنها تر میان متوکلین جهنم. هرچه بیشتر می رفتم استرسم بیشتر می شد. ناگاه نگاهم به دو آبربانک کنار هم افتاد. همانها که ازشان پول برداشت کرده بودم. خیالم کمی راحت شد. اما باز استرس داشتم که اگر باز مسیر را گم کنم چه؟ جلو رفتم. جلو و جلوتر. ثانیه ها و دقیقه ها هم مثل من جلو می رفتن. پروانه منتظر بود. هر از چند گاهی زنگ میزد. صدایش پشت موبایل هر بار مضطرب‌تر و بی‌رمق‌تر بود. اگر همون دستگاه 1500 تومانی که اصلا نمی‌دانستم برای چیست و به چه دردی می‌خورد و کاربردش چیست، حکم مرگ و زندگی پروانه را داشت چه؟ جاده تمام شد، یعنی به جاده دیگری ختم شد که انحراف پیدا می‌کرد به چپ.
یعنی چه؟
نمی‌بایست اینطور باشد. داشتم به کجا می‌رفتم؟ حتی اسم آنجایی که دروازه جهنم بود را هم بلد نبودم تا از کسی بپرسم که باید به کدام طرف بروم. حالا جرأت نداشتم به پروانه زنگ بزنم که چه کار باید بکنم و از کدام طرف بروم. باز جلو رفتم، جلو و جلوتر. مدام به این سو آن سو نگاه می کردم، گاهی هم پشت سر. ناگاه نگاهم به پل سیمانی افتاد، همان که دروازه جهنم از پیچ کنار گذرش رد می شد، همان که تعداد زیادیش را شهرداری ساخته بود تا راه‌های گذر مردم به سمت بهشت و جهنم آسان تر باشد. پشت سرم بود. هزار بار خدا را شکر کردم. در اولین بریدگی دور زدم. پروانه دوباره زنگ زد. جیغ می زد که کجایی؟ گفتم که گم شده بودم. گفتم که من اینجاها رو درست بلد نیستم. اگر می شود بیا بیرون تا پیدایت کنم، وگرنه می ترسم که دوباره گم بشوم. خوشبختانه پیدا شد. کمی جلوتر. نمی دانم چه تعداد از افراد در تاریخ بشریت وجود داشتند که از پیدا کردن راه دوزخ و دیدن دروازه جهنم اینقدر خوشحال شده باشند. دیدمش. همان در زرد رنگ بود. و این پروانه نبود که در ورودی آن ایستاده بود. خانم دکتر دهاتی بود. همان سردسته متوکلین جهنم. سری پار کردم. دستگاه 1500 تومانی که نمیدانستم چیست و به چه کاری میآید را برداشتم و سری رفتم به سمتش. لبخند زد. دستگاه را گرفت. میخواست برود که گفتم خانم یه وقت طوریش نشه. با آن لهجه دهاتیش گفت
نه عزیزم، شما خیالت راحت، یه ربع ساعتی صبر کنین الان تموم بشه.
و رفت. در را محکم به رویم بست و رفت. حتی نگذاشت داخل شوم تا ببینم آن طرف چه خبر است و متوکلین دوزخ چه بر سر پروانه می آورند. حالا من تنها بودم و پروانه تنها تر پشت دروازه جهنم. دوباره به ماشین برگشتم. بهترین کار در این اوضاع برای وقت گذرانی سیر کردن شکم و رفع گرسنگی بود. در پلاستیک حاوی غذای یک بار مصرف را باز کردم. طعمش بد نبود. تون تون تمامش کردم. حالا که غذا تمام شده بود واقعا نمیدانستم که چه کنم و چگونه وقتم را بگذرانم. فقط ربع ساعت بود. ربع ساعت. زمان بسیار بیارزشی در سالهای زندگی. اما آن روز ثانیه‌ها قصد کرده بودند که هر کدامشان هزار سال بگذرند. واقعا دستم به کاری نمی رفت، کاری که استرسم را کم کند و زمان را بگذراند. نه حال و حوصله گوش دادن به موسیقی را داشتم و نه حس باز کردن کتابی که روی صندلی عقب داشتم. فقط ربع ساعت، ربع ساعت بگذرد تا ببینم که سرانجام آن روز قرار است چه بشود. دیر گذشت، بسیار دیر، اما عاقبت گذشت. صدایش آمد، صدای در دروازه زرد رنگ. به سمتش نگاه کردم. این بار پروانه بود در ابتدای ورودیش. رنگ به چهره نداشت. سری در را بست و حرکت کرد سمتم. گفتم که الان است که بیفتد کف خیابان. آمدم که پیاده بشوم و کمکش بکنم. پیش از آن سوار شده بود. من در باز شده سمتم را دوباره بستم. گفت
برو، فقط برو.
کجا برم؟
برو، فقط برو.
یک جوری شده بود، جوری که با خودم میگفتم که الان است که خودش هم سقط بشود.
بچه اومد.
انگشت اشارهش را در حالی که انگشت شست از پایین مقدار کمی از آن را پوشانده بود به من نشان داد.
اینقدر بود.
حالا تو چطوری بچه رو دیدی که اینقدر بود؟
دیدم. نشونم داد، انداخت تو شیشه، گفت این نصف بچه است.
حالا از کجا میدونی که بقیهش میاد؟
بقیهش هم با خونریزی میاد. گفت که با خونریزی میاد.
حالا مطمئنی که راست گفته؟ این همه پول ازت نگرفته باشه، کارش هم نصف نیمه باشه، سرمون کلا گذاشته باشه؟
نه، این دکتر کارش دست مینی بود. مجید، حالا من با این حال چجوری برم خونه؟
میخوای بریم آپارتمان من؟
نه.
چه کار بکنم؟
فقط برو.
کجا برم؟
نمیدونم. برو. یه چیزی مثل قاشق بود که تو رحمم هی تکون میداد. خیلی درد داشت، خیلی داشتم میمردم، خیلی وحشتناک بود. وای مجید، وای، چجوری برم خونه؟ حالم خیلی بده. حالت اصاله سفراق دارم.
با خودم میگفتم که الان از که توی ماشین بیاورد بالا و همه جا را به گند بکشد. یاد حرفهای دوستی افتادم که برایم از این عمل میگفت. مربوط به سالها پیش بود. دوستی که سالها بود ندیده بودمش. برایم تعریف کرده بود که این عمل چقدر وحشتناک است و قیافه دختر را داغان میکند. برایم تعریف کرده بود که آن دختر از ماشین پیاده شده و جلوی مردم کف خیابان آورده بالا و او هم جلوی همه سرش داد میکشیده که آبرویمان را بردی.
باید قهوه بخوری.
قرصی؟ چیزی نباید بخرم؟
نه، خودش بهم داد.
از کجا قهوه بخرم؟
سوپری.
کدوم سوپری؟
همین سوپری. قهوه.
خدا رو شکر می کردم که در مسیری بودم که به نظر می رسید به سمت منزل پروانه باشد. خدا رو شکر می کردم که ازم خواسته بود ببرمش خانه. تا آن زمان هزار بار رسانده بودمش خانه. خود خانه که نه، سر جاده خانه، اما آنجا رو درست بلد نمی شدم. همیشه پروانه بود که آدرس می داد و من مدام ازش می پرسیدم که درست می روم یا نه. اما حالا با آن حال پروانه هزار بار خدا رو شکر می کردم که لااقل این یک بار حافظم درست کار می کند که برسانمش خانه. خانه، مدام می گفت خانه. چشمم به سوپری آن سمت خیابان افتاد. برای رفتن به خانه پروانه هم میبایست دور میزدم. جلوی سوپری پارک کردم. گفتم اینجا قهوه داره؟
داره. سود باش.
پیاده شدم. سوپری چندان با کلاسی به نظر نمیرسید. از مرد پشت دغ پرسیدم آقا قهوه دارید؟ به قفسه‌ای در بالای سرش اشاره کرد و گفت
گدو بشو بیخوای.
چند مدل قوطی آرمدار روی طبقه‌ای که مرد به آن اشاره می‌کرد گذاشته بود، اما روی همه‌شان نوشته بود نسکافه. نسکافه نه، قهوه. گفتم اینها روش نوشته نسکافه، مطمئنید که همین قهوه است؟
بله که مطمئنم، قهوه و نسکافه یکیه.
نامطمئن از مرد خواستم که خودش یک مدل را به هم بدهد. مرد دست بر سمت قفسه و یکی از قوطی‌ها را به هم داد. حساب کردم و برگشتم داخل ماشین. قوطی را به سمت پروانه گرفتم و گفتم این خوبه. اگه به دردت نمیخوره تو برم عوضش کنم. بدون آنکه به قوطی نگاه کند قوطی را گرفت و پرت کرد داخل کیفش که زیر پایش بود.
خوبه. همین خوبه. برو.
حرکت
برو.
کردم.
وای مجی. وای مجی دیگه توبه. دیگه توبه.
کم کم نزدیک خانهشان بودیم. گفتم حالا کجا بریم؟ همون سر خیابون میخوای پیاده شی؟
سر خیابون.
این بار بذار برسونم در خونه، میفتی کف خیابون، هیچ کس هم نیست بدادت برسه.
میبیننمون. بد میشه.
به درک بد میشه. بذار برسونمت خونه، میفتی میمیری، هیچ کس هم نیست که بدادت برسه ها.
باشه.
از کدوم طرف برم؟ دستش را لرزان بالا آورد و به بریدگی قبل از جای همیشگی که پیادش میکردم اشاره کرد. وارد شدم. خیابان باریکتر دوباندهی بود. اشاره کرد که به انتهایش بروم و بعد دور بزنم و برگردم. با راهنماییش رفتم داخل کوچه ای. ناگهان گفت
اینجا نگرد.
پارک کردم. دستش را به سمتم دراز کرد و مثل دختر و پسرهایی که تازه با هم آشنا شدن با هم دست داد. خیلی سریع و گفت خداحافظ. کیفش را برداشت و سریع پیاده شد. یک نواخت و سریع گام بر می داشت. این آدم آهنی. اولش با خودم گفتم که این بهترین موقعیت است که جای دقیقه خانهش را یاد بگیرم. حالش جوری بود که مطمئن بودم که متوجه نمی شود دارم تعقیبش می کنم. اما بعد با خودم گفتم که ولش کن. بگذار راحت باشد. درست نیست در این حال من تعقیبش کنم. کمی جلوتر از دیدم محو شد و در پس پیچ کوچه پنهان. دور زدم و برگشتم به سمت بلوار اصلی. کمی که در بلوار اصلی جلو رفتم ایستادم و پارک کردم. گوشی موبایلم را برداشتم و زنگ زدم بهش. سری گوشی را برداشت. خیلی آرام انگار که جلوی دهانش را گرفته باشد تا کسی متوجه صحبتش نشود گفت
بله.
حالت خوبه؟ رسیدی خونه؟
رسیدم.
من هنوز همینجا هستم. برم؟
برو خدافظ.
و بعد حرکت کردم به سمت خانه ایمان. حدود 40 دقیقه بعد به مجتمع ایمان رسیدم. عصر شده بود. مردم از در خانه هایشان آمده بودند بیرون. بیشتر زنها و بچه ها. مادرهایی که بچه هایشان را از محیط بسته آورده بودند بیرون تا کمی هوا بخورند. نگاه هم به دختر بچه یکی دو ساله ای افتاد که وسط جمع بچه های بزرگتر از خودش بود. جمع بچه ها با هم دویدند به سمتی. دختر بچه اولش سعی کرد همراهشان برود، اما بعد که نتوانست پا به پایشان ادامه دهد برگشت به سمت مخالف. هنوز نمیتوانست درست راه برود. روبرویش صندلی های سنگی بود که چند زن رویش نشسته بودند. دختر بچه حرکت کرد سمت زنها. با صدای بچه هایی که تازه حرف زدن یاد گرفتن مدام میگفت ما من. نگاه هم مدتی روی دختر بچه ثابت ماند. روی معصومیت و زیبایی مسحور کنندش. بعد رو به جمع زنها گفتم این فقط همین یک کلمه رو بلده؟ زن جوانی از میان جمع زنها به این پاسخ داد
نه همه حرفی میزنه، منتها مامان ورد زبونشه.
داستان دیگری به پایان رسید، اما پرواز چوک را پایانی نیست. برای دانلود نمایش‌های صوتی داستان به سایت کانون فرهنگی چوک به نشانی chouk.ir مراجعه کنید.